أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سر بحث از رشوه در مکاسب محرمه آن است که خود رشوه یک نوع کسب است اولا، و گاهی در بعضی از عقود راه پیدا می کند، ثانیا بیع محاباتی و اجاره محاباتی، صلح محاباتی و مانند آن رشوه را به همراه دارد. محابات همونطوری که در نوبت قبل اشاره شد، ریشه اصلیش از حبوه است. حبوه یعنی عطای بلا عوض، که میگن پسر بزرگ بعضی از مواریث پدر را به عنوان حبوه میبرد. اگر چون که یک مال ارزشمندی را به یک ثمن بخشی به یک قاضی مثلا بفروشن، میگن این خرید و فروش محاباتی است، درش حبوه به کار رفته. زمینی که قیمتش زیاد هست به قیمت کم، کالایی که قیمتش زیاد است به قیمت کم، به یک حاکم ولایی یا قضایی بفروشن به چشم داشته حکم داشته باشن، این بیع را میگن بیع محاباتی، یعنی در این بیع حبوه به کار رفته، یعنی عطای بلا عوض در او ملحوظ شده. خب پس سر این که رشوه را در مکاسب محرمه مطرح کردن آن است که خود رشوه یک نوع کسب است، و از طرف دیگر در بعضی از کسبها هم ظهور و حضور پیدا میکند. اینجور نیست که رشوه مثل مجسمه سازی یا ساختن ابزار قمار یا ساختن ابزار عبادت و مانند آن باشد که یک کار محرم باشد، و اگر پولی در قبال این کار قرار بگیرد بشه کسب، بلکه خود رشوه اصولا کسب است. یه وقت از کسی برای خود انگور را آب میگیرد که خمر کند، این کار فی نفسه محرم است. یا برای خودش ابزار نوازندگی لهو و لعب میسازد، این کار فی نفسه محرم است. اجاره نیست، جعاره نیست، با کسی داد و ستد نمی کند، این کاریست محرم. وقتی این کار محرم شد، یعنی در فضای دین این کار مالیت ندارد. وقتی در فضای دین چنین کاری بیمالیت بود، اگر کسی این کار را در قبال کالا یا کاری معاوضه کند، هر چه دریافت می کند اکل مال به باطل است. اگر کسی اجیر بشود که انگوری را برای خمر آب بگیرد، این کار چون فی نفسه در شرع حرام است، پس فاقد مالیت است. وقتی فاقد مالیت بود، کسی خود را اجیر بکند برای چنین کار و در قبال اجرت بگیرد، این اجرت اکل مال به باطل است، برای اینکه کاری نکرد تا اجرت دریافت کند، چیزی به مستأجر نداد تا از او اجرت بگیرد، و همچنین سایر کارها. پس بنابراین سایر محرمات هم فی نفسه کار محرمی‌اند و می توانند در عوض یک عقد قرار بگیرند، جزء یک عقد قرار بگیرند، هم می توانند نگیرند، نظیر مثال هایی که ذکر شد. ولی رشوه اصولا فی نفسه یک کار محرمی باشد که بعدها بخواهد طرف عقد قرار بگیرد نیست، که انسان که برای خودش کار نمی کند که بشه رشوه، که حتما رشوه برای دیگری است، در قبال کار است. حقی را میخواد باطل کند، باطلی را میخواد حق بکند نسبت به دیگری، پس یک کاری را برای دیگری دارد انجام میداد. چون کاری را برای دیگری دارد انجام میداد و از دیگری دارد کار مزدی دریافت میکند، این از همون اول جزء عقد قرار میگیرد. پس ما دو نوع محرم داریم، یک نوع محرمی که فی نفسه حرام است و گاه جزء عقد قرار میگیرد، جای جزء عقد قرار نمیگیرد، مثل اینکه کسی عصاری کند انگور را آب بگیرد برای خمر، این کار فی نفسه حرام است. یه وقت است برای خودش این کار را میکند، معصیت کرده، یه وقتی میخواد برای دیگری انجام بدهد، این اجارش باطل است. اما رشوه لا تتحقق الا جزء من العقد، چون رشوه که انسان برای خودش این کار رو نمی کند که. از رشوه لا تنعقد الا کسبن، سر طرح رشوه در مکاسب محرمه این است که اصلا رشوه جز در فضای کسب اطلاق محقق نمی شود. حالا یا در اجاره است مثل همین این رشوه های مستلح، یا در جعاله است باز نظیر رشوه های مستلم، گاهی بیع مهاباتی است، صلح مهاباتی است که اون هم بازگشتش به رشوه است. پس طرح مسئله رشوه در مکاسب محرمان است که اصولا رشوه لا تنعقد الا کسبا، برخلاف سایر محرمان. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که گرچه لغویین در تفسیر رشوه تا حدود اختلاف نظر داشتن، شاید بتوان بین کلمات لغویین یه جامعی را استنباط کرد. عمده حرمت رشوه است به لسان روایات. در بعضی از روایات دلیل مطلق است که اگر کسی رشوه بدهد به یک حاکمی، خواه اون حاکم به حق حکم بکند خواه به باطل حکم بکند، این محرم، این رشوه است محرم. در بخشی از نصوص توضیح بیشتری داده شد که بازگشتش به این است که اگر کسی به یک حاکم قضایی یا ولایی پولی بدهد که به سود او حکم بکند، خواه حق خواه باطل، یا خصوص باطل، اینها رشوه است. و اما اگر نه، پولی به او میدهد که او به حق حکم بکند، خواه این حق به طرف پول دهنده باشد یا به طرف دیگر، این دلیل بر حرمت اونی است که در نوبت قبل سه قسم شد. قسم سوم دلیل بر حرمت اون بود. یه قسم آن است که این حاکم ولایی یا قضایی که میخواد حکم ولایی صادر کند، بخشنامه صادر کند، یا حکم قضایی صادر کند، پرونده را مختوم کند، عالمن آمدن که حق با این نیست، با این طرف نیست، از او پول میگیرد، حق را باطل و باطل را حق بکند و این شخص که محکوم علیه است او را محکوم له میکند. قسم دوم آن است که از او پول میگیرد که به سود او حکم بکند، هرچی شد، حق با او بود که بود، حق با او نبود هم او را حق زیحق کند، اصلا نمی داند که حق با کیست. ممکن است که حق با او باشد ولی پول را می گرد برای اینکه به سود او حکم بکند، جاهل است که حق با کیست. قسم اول عالم بود که حق با او نیست. قسم دوم آن است که نمی داند حق با اوست یا با خصمش، از او پول دریافت بکند که به سودی او حکم بکند، چه حق با او باشد چه نباشد، گاهی ممکن است حقم با او باشد. نه، قسم سوم آن است که پول میگیرد به حق حکم میکند، اگر حق به سود او بود به سودی او حکم میکند، اگر حق به سود خصمش بود به سود خصمش حکم میکند. دلیلی بر حرمت این قسم سوم هست یا نه؟ غرض آن است که هم در کلمات لغویین اختلاف نظر هست، شاید بتوان یه جامعه استنباط کرد. هم روایات یکسان نیست، بعضی مطلقاً بعضی مقید، شاید بتوان مطلقها را با مقید تقیید کرد. پس این مقدار فعلا روشن است که موضوع رشوه است، که اگر کسی پولی دریافت کند برای اینکه عالمن آمدن که حق با این راشی نیست، به سود او میخواد حکم بکند. قسم دوم آن است که سوره دوم آن است که پولی دریافت میکند، میخواهد به سود این راشی و رشوه دهنده حکم بکند، نمیداند حق با اوست یا حق با او نیست، میگوید من به سود تو حکم میکنم، اگر حق با تو بود که بود، و اگر حق با تو نبودم به سود تو حکم میکنم. این دو قسمش مصداق روشن رشوه است. قسم سوم بعید است که مصداق روشنش باشد. مطلب بعدی آن است که برای حرمت رشوه گاهی به دلیل عقلی و دلیل نقلی استشهاد می شود. قبلا باید توجه داشت که استدلال در مسئله نظری است، مسئله ضروری دلیل نمی خواد. مسئله و مطلب یا ضروری است یا نظری. اگر ضروری بود دلیل نمیخواد، اگر نظری بود دلیلش یکی از این امور است، یا عقل است یا کتاب است یا سنت است یا اجماع. البته اجماع هم به سنت برمیگرده. این که میگن منابع فقه 4 تاست یعنی در مسائل نظری، وگرنه در مسئله ضروری که دلیل نمیخواد. دلیل مسئله ضروری همون ضرورت اوست. ما برای اینکه بگوییم نماز واجب است به هیچ دلیل از این ادله 4گانه نیاز نداریم، نه به عقل، نه به قرآن، نه به روایت، نه به اجماع، برای اینکه مسئله ضروری است. یعنی همه ما میدانیم که اسلامی را آورده، همه ما میدانیم که اهل بیت علیه السلام فرمودند، همه ما میدونیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود. یه چیز ضروری که دلیل نمیخواد. وقتی دلیل نخواست، دلیل او نه عقل است، نه کتاب است، نه سنت است، نه اجماع. هر مطلب چه در اصول چه در فقه اینطور است. مثلا قطع حجت است در مسئله اصول، به چه دلیل؟ دلیل نمیخواد. اما خبر واحد حجت است. خبر واحد حجت است چون ضروری نیست و نظری است، استدلال میخواد. دلیل حجیت خبر واحد را باید گفت یا عقل است یا کتاب است یا سنت است یا اجماع. این که میگوییم منابع فقه ما یا اصول فقه ما 4 تاست در مسائل نظری میگیم، ولی در مسائل ضروری که دلیل نمیخواد. حرمت رشوه از این سنخ است. رشوه را غیر مسلمین حرام می دانند، قبیح می دانند، مسلمین هم قبیح می دانند، قبل از اسلام هم قبیح می دانستند، بعد از اسلام هم قبیح می دانند. این ضروری عقل است و در فضای اسلامی هم ضروری شرع است. یه چیزی که ضروری است دلیل نمی خواد. هم قبل از اسلام این کار قبیح بود، هم بعد از اسلام، هم در بین مسلمین قبیح است، هم در بین غیر مسلمین قبیح است. یه چیز ضروری و بدیهی دلیل نمیخواد. و اگر نیازی به استدلال هست، برای آن است که برخی از مصادیق زیر پوشش این حکم بیاید اولا، و حکم وضعی هم مثل حکم تکلیفی روشن بشود ثانیا، وگرنه اصل قباحت رشوه فی الجمله ضروری است. وقتی ضروری شد دلیل نمیخواد. این هم مطلب بعدی. حالا در هنگام استدلال، صاحب جواهر چرا حال حرام است؟ یعنی به این شخص پول میدهد که به حق حکم بکن، اگه به سود من بود به سود من، اگر به سود خصم بود به سود خصم. یه وقت است که ما میگیم قاضی نباید پول بگیرد، این برای آن است که اجرت بر واجبات ممنوع است، یعنی چون قضا بر او واجب است، شیئی که واجب هست برای کسی مالیتی برای دیگری ندارد تا اینکه از او مال بگیرد. این شکل مال باطل. مثل این کسی نماز ظهر خودش بخوند از امر پول بگیرد. چرا کسی برای انجام کار واجب نمیتواند پول بگیرد؟ و اینکه اکل مال باطل است. این کار بر این شخص واجب است. وقتی بر این شخص واجب شد، نفعش مال خود اوست. نفعی از این کار به زید بر نمیگردد تا زید در قبال این کار به این شخص پولی ادا کند. اگر قضا بر قاضی و حکم ولایی بر والی واجب عینی بود، این شخص باید کار خودش انجام بده. وقتی کار خودش انجام داد، سود از این کار عائد دیگری نمی شود. برای دیگری کار نکرده تا از او پول بگیره. این میشه اجرت بر واجبات که بحث خاص خودش دارد. بعد هم گفتن به این که همین شخص قاضی که از طرفین قضا نمیتواند پول دریافت کند، از بیت المال مجاز است ارتزاق کند. خب پس اگر ما بگوییم چون این قضا و حکم ولا بر قاضی و والی واجب است و سودی از این کار عائد دیگری نمی شود، این از باب اجرت بر واجبات ممنوع است. ولی اگر از اون سنخ نبود، چرا این کار رو این پول رشوه باشد و محرم باشد؟ برای اینکه به این حاکم ولایی میگوین این پول رو بگیر، ماه و الحق هر چیز بخشنامه بکن، خواه به سود ما خواه به سود زیان ما، اون هم ماه و الحق حکم میکند، چه در ولا و چه در قضا. حالا اون باید بیاد که آیا اطلاقات روایت این رو میگیرد یا نمیگیرد. خب الان مسلمان های دوردست که اصلا قرآن را ندیدن، عربی نمیدانن، یا روایات بگوشون نرسیده، عربی نشیدن، قدرت استدلال ندارن، یا از اجماع خبر ندارن، عقلم که دلیل نیست بر وجوب صلات. عقل دلالت میکند بر اینکه باید خدا را عبادت کرد و خضوع کرد، اما حالا عبادت نماز خوند رو که عقل نمیگوید که. ولی همه اینها به طور تواتر شنیدن که اهل بیت فرمودن باید نماز خوند، پیغمبر فرمود نماز خوند. اینا این برای یک کسی که در فضای شرع زندگی میکند برای او بیان و رشد است. این نچون از قرآن شده در فضای حوزوی و امثال حوزوی، بله، برای اینکه از بس با آیات و روایات مأنوسن از اونجا مدد میگیرن. اما کسانی که اصلا آیه و روایت رو نمیدونن و نخوندن و آشنا نیستن، میدونن که اسلام نماز دارد، اسلام روزه دارد. خب غرض آن است که اگر یه مسئله ضروری شد استدلال نمیخواد، و اگر نظری شد استدلال بخواد، اونگاه دلیل نظری یکی از اون منابع شرع است، از یکی از منابع شرع گرفته شده. عمد آن است که چطور رشوه تو مکاسب محرم مطرح است. فرق جوهری رشوه با سایر گناهان چیست؟ اشاره شد که سایر گناهان دو فرض دارن، یکی این که جزء معامله قرار میگیرن، یکی این که جزء معامله قرار نمیگیرن. مثلا یک کسی برای که خودش قمار با بعضی از ابزار نوازندگی اونس بگیرد، برای خودش دارد ابزار نوازندگی میسازد، یا بت پرستی برای خود بت می تراشد، یا خماری برای خود عساری می کند، اینا کارهاییست که فی نفس محرم و جز عقدم نیست. اما رشوه بدون اینکه جز عقد قرار بگیرد اصلا فرض ندارد، چون انسان برای خودش که رشوه نمی گیرد، حق باطل، حق برای خودش حق باطل بکند، باطل عقد بکند که، حتی برای دیگری است. وقتی برای دیگری شد میشه کار. اگر چون چه این کار را دارد برای دیگری انجام میدهد، خب پولی هم که دریافت میکند جزء عقد است دیگر. پولی که انسان به دیگری میدهد برای اینکه کاری از او میخواهد که حقی را باطل کند، باطل را حق کند و ماننده اون. پس چه از طرف مرتشی حساب بکنیم جزء عقد است، چه از طرف راشی حساب بکنیم جزء عقد است، چه از طرف رائش، رائش اون دلالی است که بین راشی و مرتشی است، چه از طرف رائش هم حساب بکنیم، این رائش بین راشی و مرتشی دارد وساطت میکند، اینا در عقد کار میکند. اون شخصی که پول میدهد حتما به دیگری میدهد، این کار را، این پول را به دیگری میدهد. اون که دارد حقی را باطل یا باطل را حق میکند، برای دیگری میکند. پس حتما جزء عقد است، از قبیل عصاری انگور مانند اون نیست که دو فرض داشته باشد. پولی را که انسان به دیگری میدهد، این پول یا رایگان است و بلا عوض، نظیر صدقه، هبه و مانند آن، که رشوه از اون قبیل نیست، صدقه نیست، هبه نیست، برای اینکه انسان از اون شخص گیرنده پول کار توقع دارد. اگر پولی که به دیگری، کالا یا کاری را که، حالا فرق نمی کند، برای کسی دارد کار می کند یا به کسی دارد عین می دهد یا به کسی مال می دهد، یه وقتی یک فرشی را می دهد، یه وقتی پول نقدی را می دهد، یه وقتی برای کسی کار می کند، فرق نمی کند، کار یا کالا را به دیگری تملیک می کند، این یا هبه است یا صدقه است که بلا عوض است. در رشوه از این قبیل نیست، هبه نیست، گرچه به صورت هبه ممکن است که تأدیه بشود، لکن در حقیقت برای جلب قلب قاضی است یا جلب قلب والی است، کار دارد با او. این پول رو میدهد برای کاری، پس صدقه نیست، هبه هم نیست. وقتی در مقابل کار شد، از این دو حال بیرون نیست، یا اجاره است یا جواله، یا از اول قرارداد میکنن که شما 10 روزه این پرونده رو مختومو بکن، 100 روزه این پرونده هم این است، این چین حکم بکن، این اجاره است محرم، اون موجر یک کار حرامی را دارد انجام تحویل میدهد، این مستاجرم دارد مال اجاره به او میدهد، اجرت میدهد، این اجرت میشود رشوه، اون کار میشود ابطال حق و احقاق باطل، کاریست محرم. پولی که در قبال چنین کار دریافت میشود میشه رشوه، این کار حرام است و اجارهش هم باطل. یه وقت است که نه، اجاره نیست، جعالگونه است، میگد اگر این کار شده است، اگر برام این کار انجام بدی، یا هر کدام از شما این کار را برام انجام بدید، به چند نفر از این قضات پیشنهاد میدهد، یا به چند نفر از این ولات پیشنهاد میدهد، اگر این بخشنامه را صادر بکنید، هر کی این بخشنامه را صادر کرده یا هر کی این پرونده را به سود من مختوم کرده، من اینقدر بهش میدم. میشه جعاله، معلوم نیست با کی قرارداد بسته، معلوم نیست که زمانش کی و چقدره. مثل من رد علی زال لطیف له علی کذا، میشه جعاله. خب چون اون کار محرم است، این پولی هم که در قبال اون کار داده میشود، این هم اعطاش محرم، هم دریافتش محرم، میشه اکل مال و باطل. پس اصل رشوه لا تنعقد الا کسبا، از این جهت در مکاسب محرمه آمده و اختصاصی ندارد به اون بخشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اواخر همه این بحثای رشوه مکاسب ترک کردن، که گاهی رشوه در عقد راه پیدا میکند، میشه عقد مهاباتی. بله، عقد مهاباتی هم کسبی است محرم، مثل این که زمینی که به قیمت گران میارزد به قاضی به ثمن بخش میفروشد، یا فرشی که به قیمت گران میارزد به حاکم یا والی به ثمن بخش میفروشد. این فروش محابات است، یعنی حبوه در این فروش راه پیدا کرده. حبوه یعنی عطای بلا عوض. این مالی که 100 تومن میارزد او 10 تومن دا فروخت، این 10 تومن عوض گوشه ای از این مال است، بقیه مال را حبوه گونه داده است، یعنی عطای بلا عوض. چون حبوه گونه داده است چنین عقدی را میگن محابات. البته میشه باطل. حالا کلش باطل است یا تبعیض میشود نسبت به اون عوض صحیح است، بقیهش باطل، اون خیار تبع و استفقه دارد، راه خاص خودش باطل بکند. ولی منظور آن است که سر راهیابی رشوه در مکاسب محرمه همان است که اشاره شد. اختصاصی نیازی نیست به اینکه ما گاهی کسب محاباتی داریم به مانند آن بشود. خب و اون چیزی هم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود، که فرمود اقوان است که رشوه امر معنوی هم میتواند باشد و صاحب عروه رضوان الله علیه هم همون راه را طی کرده است، اون هم چون عوض فرق نمی کند، خواه امر مادی باشد خواه امر معنوی، بالاخره بازگشتش به اجاره یا جوال است. عمده آن است که برای گیرنده و دهنده هر دو حرام است، اما برای گیرنده حرام است. گفتن به این که چون رشوه دادن حرام است، روی ملازمه ای که بین حرمت اعطا و حرمت اخذ است، اخذش هم حرام است به دلیل ملازمه. برای این که ممکن نیست که اعطا حرام باشد ولی اخذ حلال، دادن حرام باشد ولی اخذ حلال. از در بعضی از موارد تفکیک ممکن است که یک طرف حلال باشد یک طرف حرام، مثل کسی که به زور دارد پول میگیرد و تهدید میکند، اون دهنده مال یا دهنده حتی رشوه که مضطر به ادای رشوه است برای او حلال است، چون رفع مستور رو، ولی گیرنده کار محرم انجام میداد. اون در حال استرار رو امثال ذالک است که تفکیک بین اعطا و اخذ راه دارد. اما در حال اختیار که تفکیک بین اعطا و اخذ راه ندارد، اگر اعطای چیزی حرام بود اخذ اون هم حرام است. لذا خواستن از راه تلازم عقلی بین حرمت اعطا و حرمت اخذ بگن چون تلازم عقلی هست و صغرا را روایات ثابت کرده است که رشوه دادن حرام است، پس ارتشا هم حرام است. لکن نیاز به این تبعید مسافت نیست، برای اینکه خود دلیل های نقلی ارتشا را تحریم کرده. گفته اکالون لسحت، اون اکارون لسحت را که مذمت کرده و تقبیح کرده و وعید و عذاب قیامت داده، اکارون سحت هم مرتشیانن. اگر سحت به رشوه تفسیر شد در روایات، مؤتیان سحت راشیانن، اکارون سحت مرتشیانن. اگر خود آیه اکال سحت را به عذاب قیامت تهدید کرد، معلوم میشه بعد سحت خوری و رشوه خوری یعنی ارتشا حرام است. پس گاهی از راه تلازم عقلی بین حرمت اعطا و حرمت اخذ حرمت ارتشا ثابت میشود، گاهی هم نه با ظهور دلیل لفظی حرمت ارتشا ثابت میشود، برای اینکه رشوه سحت است و راشی دارد سحت اعطا می کند، مرتشی دارد سحت می خورد. روایت اعطا را حرام کرده، آیه اخذ را تحریم کرده. خب از اون طرف می شود تلازم را ادعا شد. اگر اخذ چنین چیزی حرام باشد من میشه اعتاش هم حرامه دیگه. اگر رشوه خوردن حرام باشد رشوه دادن هم من میشه حلال است، چون اگر دادن یه چیزی حلال باشد چرا گرفتنش حرام باشد؟ اگر سخن از موارد استرار و تفکیک است و البته از بحث خارج است، در هر دو طرف قابل نقض است. اگر سخن از حال اختیار است، در حال اختیار اگر رشوه خوری حرام است، بالملازمه می توان گفت رشوه دادن محرم است. خب اگر یک مال عقل حکم کند، اگر این مال را این شخص می تواند شرعا به اون آقا به زید بدهد، اگر شرعا مالی را انسان می تواند به زید بدهد، چرا برای زید گرفتن حرام باشد؟ عقل می گوید اگر یک طرف حلال شد طرف دیگر هم حلال است، مگر ضرورت اقامه بشود. و همین عقل می فهمد اگر از یک طرف تحریم شده است طرف دیگر هم حرامه. اگر چنون چه شارع فرمود بخواهی این مال را به او بدهی، اعطای این مال به او حرام است، خب عقل می فهمد گرفتن اون مرتشی هم حرام است دیگر. و اون کسی هم که واسط است به نام راشی، که راشی واسط و دلال بین رائش دلال و واسطه است بین راشی و مرتشی. مجسمه یخت برای خود آدم برای خودش میسازه، برای اینکه تاقچهش مزین کنه، برای غیر نیم فروشه که کاری باشه برای غیر، برای خودش داره میسازه. چون برای خودش داره میسازه معصیت کرده به کسب هم نیست. ولی جریان رشوه اصلا لا تنعقد و لا کسبن، یا به صورت اجاره به جاله است، یا به صورت عقد بی و یا صلح به مانندان که محاباتی تشکیل می شود. روایات این خطوط بله بله چرا امر معنوی بعضی هستن جاه طلبن، آخر و ما یخرج من غروب صدیقین حب الجاه، به دنبال همین چهار تا لقبند و چهار تا الفاظند و چهار تا تجلیدند و چهار تا تکریمند و همین حرفا. اگر چون چه کسی با همین این چهار تا القاب و چهار تا تکریم قلب قاضی یا والی رو جذب کرده به سود خود، خب این رشوه معنوی داده است، اون کار این کار شرام. اون کار کسی هم که خوشش میاد، یه وقت است که کسی وارد میشود بگه سل علا کذا، این نه تحویل میگیرد نه باور میکند، بلکه تو دلش پوزخند میزند که این بچه ها چی میگن، خودشونو معطل کردن. بی همچه آدم عاقلی این کار معصیت نکرده. یه وقت است نه، اصلا خوشش میاد با این بازی ها، تحویل میگیرد. به تعبیر اون جناب سعدی که احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. این قصاب ها هم این کار میکردن دیگه، الان هم شد همین کار را بکنن. وقتی این گوسمند رو کشتن برای اینکه پوستش رو بکنن، با اون چوب با اون نی میدمن، وقتی که دمیدن این نفخ میکنن، وقتی نفخ کردن پوست کندنش آسونه. ایشون میگد احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. خب یه آدم احمق اینجوری رو باور میکنه، چا تا لقب بش بدی، چا تا صلی علی بگی، چا تا احترام بکنی، چا تا صلوات بفرزی، خوشش میاد و برابر این همین هم کار میکنه. واس پذیرفته این رو، وقتی پذیرفته این عمل حرام رو قبول کرده، تحویل گرفته، در قبالش هم یا بخشنامه صادر بکنه یا به سود کسی حکم میکنه، هم بالاخره کاریست دیگر. این در قبال این کار یا حکم ولایی صادر میکنه یا حکم قضایی. اما اون کسی که عاقل بود تو دلش به اینها پوزخند زد که این بچه ها چی میگن، خب این کار معصیتی نکرده، ترحم کرده به حال اینها که این بیچاره‌ها ای کاش میفهمیدن. و گفتن زمخشری وقتی که وارد یک شهری شد، مردم شهر دیگر یه نامه‌ای به او نوشتن که ایها العلامه، مثلا به مجلس به شهر ما بیاید اینها. ایشون در همون پاسخ نوشت ما تلقیم و بالعلامه لا کررقامت بالعلامه، که این لقبی که من میدید مثل این انگورنگیست که پشت گونی میمیسنم. سابقا این که کارتون اینها نبود، که گفت این یه رقمیست مثل علامتیست، ماهای را قبول نمی کنیم. ما تلقیب بالعلامه الا کر رقامت بالعلامه. یه وقتی آدم مثل او آدم عاقل در میاد، خب این مرتشی نیست. یه وقت نه، مثل همون شعاردهنده ها در میاد، این باور میکند، این را تحویل میگیرد. و این تحویل گرفته، گرفتار جاه شده که آخر و ما یخرجو من غروب صدیقین، خب به جا بعد معصیت هم میکنه. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. این رو بزرگان رساله های فراوانی در شرح این یه جمله نوشتن، چون روایت ها همونطوری که تو بحث های فقهی، تو بحث های اصولی یه فقیه پیدا میشه یه روایت شرح میکنه، یه رساله مینویسه، یه اصولی پیدا میشه یه رساله رو شرح میکنه، روایت شرح و رساله میشه، حالا یه حکیمی، یه متعالم اخلاقی بعضی از این روایت رو شرح میکنه، یه رساله نوشتن. چه شیعه چه سنی این حدیث نورانی را شرح کردن و رساله نوشتن در باره او، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما زئبان زارعان علا غنم قاب انها رعاتها و ازر فی دین المسلم من حب الجا. فرمود بگی شما یک رمه گوسفند حساب بکنید، این رمه گوسفند چوپان نداشته باشه، کلب حائط هم نداشته باشه که از این رمه سرپرستی بکنن. اون چوپان رفته، این کلب هم به دنبال او رفته، این رمه گوسفند فعلا بدون سرپرست موندن. از دو طرف گرگ حمله بکنه، چون مستحضرید گرگ به اندازه درندگی گوسفند خفه میکنه، نه برای خوردن. از خاصیت گرگ اون سبعیت اوست، نه برای اینکه شکمش سیر کنه. وقتی هم که سیر است باز حمله میکنه. یه وقت است که دنبال شکار میگرده مثل شیر یا بعض حیوانات دیگر، خب دنبال شکار میگرده، یه دونه میگرفت اکتفا میکنه. یه وقت است که نه، اصلا گرگ است، شیر نیست، این افتراس، حیوان مفترس، این افتراس به درندگی و دریدن خوی اوست، او از دریدن لذت میبرد نه از خوردن. حالا اگر از دو طرف این گرگ حمله بکنه، هیچ کم نباشد که از این رمه بی سرپرست حمایت بکنه و چیزی بر این رمه میمونه. حضرت فرمود به این که دین مسلم رو شما فرض بکنید بی سرپرست، از دو طرف گرگ جاه خواهی به او حمله میکنن، خطر اون گرگها نسبت به اون گوسفندا بیشتر از خطر جاه خواهی نسبت به دین مسلم نیست. ما زئبان زارعان که اینا حمله کردن، علا غنم انقاب انها رعاتها به ازر فی دین المسلم من حب الجاه. شما هر جا مشکل پیدا کردید میبینید که چرا سار از من و ماست، چرا اسم ما را نبردن، همین بازی های کودکانه. خب یه وقت هست کسی تحویل نمیگیره این رو، این مرتشی نیست. یه وقت هست که نه، تحویل میگیره، خوشش میاد، برابر رو اقدام میکنه، این مرتشی است. خب این تفتن خوبی سب جواهر داره. مرحوم سیدم که فقیه بزرگواری است، برابر رو هم فتوا داده. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا والحمد لله.